الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابی القاسم المصطفی محمد. بعد اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و من خطبة له علیه السلام تسمى القاسعه فهي تتزمن زم ابلیس لعنه الله على استكباره و ترکه السجود لآدم علیه السلام و انه اول من اظهر العصبیه و تبع الحمیه و تحذیر الناس من سلوک طریقته. الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وهرما على غيره واصطفاهما لجلاله. سپاس خدای را که توفیق مجدد رفیق شد تا خدمت آیان عزیزان بتوانیم پیرامون کلمات نورانی و درربار مولا الموحدین امیر المؤمنین گفتگو داشته باشیم. خاطر آیان عزیزان مسبوق است که در سالهای گذشته، در 3 سال قبل، فرصتی بود تا بررسی 3 نامه از نهج البلاغه رو محضر مبارکتون انجام دادیم. به پیشنهاد سروران عزیز و دوستان گرانقدر، انشاءالله امسال در این سال تحصیلی خطبه قاسعه از مجموعه خطب امیرالمومنین رو انشاءالله در این شب آغاز خواهیم کرد. با این مقدمه که خطبه قاسعه مستحضرید، طولانی ترین، اطول خطبه، طولانی ترین و مفصل ترین خطبه نهج البلاغه است که طبعا زمان بیشتری میبرد و منوط به شرح چند ساله است، نه 1 ساله، که انشاءالله حال شروع میکنیم و با استمداد از عنایت حضرت باری تعالی و روح مطهر و قدسی مولا الموحدین امیر المومنین که اجازه سخن گفتن پیرامون کلام خودش رو به حقیر و استماعش رو به عزیزان اجازه فرموده است، انشاءالله با استمداد از روح مطهر و مطلب را آغاز میکنیم و امیدواریم که بتوانیم فیضی ببریم و انشاءالله استفاده کنیم از نورانیت کلام امیر علیه السلام. مستحضرید که این شماره خطبه در نهج البلاغه فیض الاسلام 191، صبحی سال 192 و در شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید و بعض از کتب قدما خطبه 238 نهج البلاغه است. این شماره های خطبه است. اما این خطبه چون نام مستقلی دارد، با نام مشهور است در بین شراح و در بین آشنایان با نهج البلاغه. و من خطبه له علیه السلام از خطب حضرت است که تسمى القاسعه. مستنظرید ابتداء خطب یا نامه ها را عناوینی است که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، سید رضی، گردآورنده کلمات نورانی امیرالمومنین تحت عنوان نهج البلاغه، این بزرگ مرد مطرح کرده است و کلام سید است. بفرمایید تسمى القاسعه، این خطبه نام گرفته است، نامیده شده است به قاسعه. کلمه قاسعه در لغت طبیعی است بر وزن فاعل از ماده قسع و قسع می آید. خود کلمه قسع چند معنا دارد و علت نامگذاری خطبه امیرالمؤمنین به خطبه القاسعه نیز چند احتمال است که بنده عرض می کنم. کلمه احتمال اول که برخواسته از معنای اول کلمه قسع است، خود قسع در لغت به معنای القسع ابتلاء المال، ابتلاء الماء و الجرح. این در خود لغت اون حالتی که حیوان به اصطلاح آب را بلع می کند، غذا را بلع می کند، اونگاه باز مجدد بر می گرداند و مجدد بلع می کند، مجدد بر می گرداند و بلع می کند، طبعا بعد طبعا همینطور مرتب. همان که شما آیان عزیزان در لسان پارسی به آن نشخار میگویید، نشخار میگویید. اون حیواناتی که دارای امعاء مختلفند، به هر حال اونها در درونشون سیستم گوارشیشون مثل انسان نیست، این توانایی را دارن که خلاصه بعد از هضم اول، هضم دوم، هضم سوم، هضم چهارم گاه داشته باشن. گاهی وقتی میخوان بگن کسی مال فلان کس رو خورد تمام شد، میگن از هضم رابعش هم گذشت، یعنی دیگه این در چهار تا معده بلش کرده است مثلا فرض فرد. اون حالتی که پاری از حیوانات دارن اون رو بس میگویند. پس بنابراین معنای اول ابتلاء الماء و الجرح. باسع اون حیوانی را میگویند که این حالت را دارد. بنابر این احتمال همان گونه که شراح نهج البلاغه و محدثین دارند پیرامون این خطبه، احتمال اول آن است که هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام این خطبه رو انشاء می‌فرمودند و بازگو می‌فرمودند، بر شتری سوار بودند. این خطبه رو سوار حضرت گفتند. و اینم اگر مطلب این باشه بسیار مهم است. حضرت خطبه رو سوار بر شتری ایراد فرمودند. که همین گونه که امیرالمؤمنین مشغول سخن گفتن بودند، اون شتر چه می‌کرد؟ قص می‌کرد. علی ابن ابی طالب بر شطوری است که الابل القاسعه، اون شطور قاسعه است، بل میکند. به لحاظ تسمیت و شیء بسم الملازم، گاه در کلام عرب شیء را، چیزی را نامگذاری میکنن به لازمش نه به خودش. این صنعتی است، عمل میشود و متداول است. این خطبه را خطبه قاسعه نامیدن به لحاظ اون شطور قاسعه این که مرکوب امیرالمومنین است و علی ابن ابی طالب بر او سوار است. البته این به عنوان احد الاحتمالات است که عرض میکنم، به عنوان یه احتمال است. احتمال دوم این که نه، این خطبه خطبه قاسعه است با همین معنای لغوی، اما با اعتبار دیگر، از این زاویه دید که کلماتی که در مجموع این خطبه وارد میشود یک حالت تتابع عجیبی دارد. حال خواهیم دید. اوامر، نواهی، زواجر، مواعظ، مجموعه مطالبی که امیرالمؤمنین در این خطبه میگوید واحدن بعد واحدن، رگبار سخن علی است که به تبع یکدیگر متصلن می آید. بدین جهت خطبه را قاسعه نامیدن، از باب الکلام القاسع، یعنی کلامی است که اون حالت تبعیت در زنجیر سخن را دارد. به لحاظ تشبیه و شباهت با اون حالت قصعی که بلعی که حیوان دارد، که این کلام مرتب به تبع زنجیروار ادامه پیدا می کند. این هم احتمالی است که ممکن است در اینجا وارد باشد. اما معنای دوم کلمه قصع که احتمال نامگذاری دیگر خطبه است، خود قصع در کلام عرب به معنای قصعته ای سقرته و حقرته، هنگامی که کسی را و چیزی را تحقیر می کنند، تسقیر می کنند، کوتاه می کنند، کوچکش می کنند، اینجا قصع به کار برده می شود. قصعته یعنی من فلان کس را، فلان چیز را تحقیرش کردم، کوچکش کردم، تحقیرش کرد. این خطبه را قاسعه نامیده اند به لحاظ این که راقم الانوف است. این خطبه خطبه ایست که دماغ مستکبرین رو به خاک میمالد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین در این کلام میکوبد، تحقیر میکند، تسقیر میکند اون کسانی که شخصیت کاذبی برای خودشون در جامعه انسانی قائل شدند و ضربات کوبنده بر شخصیت کاذبی اینها وارد میکند. در صدرشون اون مستکبر اول رو میکوبد که ابلیس باشد و شیطان باشد. این احتمال سوم در نامگذاری. احتمال چهارمی که وجود دارد در کلمه قصع و قاسعه به معنای اصلا خود قصع، قصعته ای ضربت حامته، وقتی که کسی رو میزنن اونم به جای حساس میزنن، میزنن بر سر کسی مثلا فرض بفرمایید، اینجا کلمه قصد به کار برده میشود، اون زدن و کوبیدنی که به دنبالش هم تبعات میآورد. فلک از علا رأسه، مانند زدن موسی که با مشت بر سر میکوبد طرف میفته، اون رو قصد میگویند. قاسعه اون مشت محکمیست، قاسعه اون ضربه محکمیست که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میزند و خلاصه کار شیطان ابلیس و تابعان ابلیس رو به این ضربه میکوبد سید الموحدین امیر المؤمنین. این احتمال چهارم. احتمال پنجمی که آخرین احتمال عرض میکنم، ولو احتمالات دیگر هم در نامگذاری خود به وجود دارد اما به همین مقدار ما بسنده میکنیم، احتمال چهارم آن که خود قصع به معنای سکون و آرامش است. قصعت الابل، اینو در موارد قصعت الماء، این در مواردی به کار برده می شود که اون حالت تلاطم گرفته می شود، حالت مواجیت گرفته می شود و سکون می آید. اینو حالت با کلمه قصع و فعل قصع به کار می برد عرب. خطبه را قاصعه می گویند به لحاظ این که آرام کننده تلاطم متکبرین و مستکبرین است. اینها را به حقیقت استکبار آگاه می کند، به شخصیت واقعی خودشون آگاهشون می کند امیرالمومنین، که خلاصه کار بدانید که خبری نیست، بی خود ادعای کاذبی نداشته باشید. در مجموع مواردی که عرض شد، بهانه ها و ممکن است مثلا حکمت هایی باشد که این خطبه در نزد شراح نهج البلاغه و آگاهانه به خطبه به عنوان خطبه قاصعه نامگذاری شده است. به دنبال اون سید می فرماید و هیه تتزمن، و این خطی که عرض می کنم فرمایش سید رضی است، هنوز به خطبه نرسیدیم. و هیه تتزمن و زم ابلیس، این خطبه قاصعه متضمن است، در بر دارد مذمت ابلیس لعنه الله. حالا ابلیس کیست، چیست، چه کاره است، چه کرده است، در هیچ کجای نهج البلاغه مانند اینجا و این خطبه امیرالمومنین به ابلیس نپرداختند، که انشاءالله میرسیم و مفصل ما هم خدمتتون وارد خواهیم شد. فرمود این در بر دارد این خطبه ذم ابلیس را، مذمت ابلیس را، لعنه الله، خدا لعنت کند ابلیس را، الاستکباری، مذمت ابلیس. خب به چه دلیل، چه وجهی، یعنی علت مذمتش چیست؟ الاستکباری، سید میخوان مذمت را متوقف بر این عامل بدانن، الاستکبار متوقف بر آن است، بر استکبارش و ترک سجود و این که ترک کرده از سجود را برای آدم علیه السلام، و این که این ابلیس اول من اظهر العصبیه، اولین کسی است که تعصب نابجا را اظهار کرده است، اون عصبیت رو ابراز کرده است، و تبع الهمیه، و تابع همیت و خودخواهی ناپسند درونی و نفسانی شده است. و هیه تتزمن و زم ابلیس، در بر دارد زم ابلیس را، و این واو و تحذیر رو بیاید عطف کنید به اول، و هیه تتزمن و زم ابلیس و تحذیر الناس بخوانید، و در بر دارد تحذیر مردم را، هشداری دادن و آگاهی دادن به مردم من سلوک طریقته، از این که مباد راه خطا رفته ابلیس را شما هم بروید و به اونجا منتهی شوید که فردای تاریخ برای شما هم بگوین لعنت الله علیک، لعنت خدا بر تو باد، شما در مسیری نروید که شما هم مانند ابلیس ملعون باشید. این به اصطلاح مقدمه ای بود که اون عنوان معرفی بود که مرحوم سید رضی از این خطبه به عمل آوردند. البته اینجا من قبل از ورود یه جمله دیگر را عرض کنم، اونگاه انشاءالله کلام امیرالمومنین را آغاز کنیم. مرحوم سید اشاره میکنند که این خطبه بیشتر متوقف بر مذمت ابلیس است، و علت مذمتش چیست، ترک از چیست، و این مطالب را مطرح میکنند. اما ظاهر امر اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه بیشتر از اون که نظر به مذمت ابلیس داشته باشند، نظر به مذمت ابالسه دیگر دارند، یعنی نظر به ابلیس صفتان دارند. حضرت ابلیس اصل نیست در این خطبه، فرع است. اصل مستکبرین، متکبرین، اون کسانی هستند که در زمان امیرالمؤمنین زندگی میکنن و خلاصه کار این روحیه ها در اونها ایجاد شده است، این استکبارهای غلط در اینها پیش آمده است و امام صلوات الله علیه می خواهد که به اصطلاح ما اینها رو بر خاک بکشد و از اون غرور کاذبانه نابجا اینها رو به زیر بیاورد. کما این که ظاهر امر نشان می دهد ادله تاریخی گویا این قضیه است که این از شاید آخرین خطبه های امیرالمؤمنین است، یعنی این خطبه را حضرت در کوفه گفتند، این خطبه را در اواخر دوران خلافتشون فرمودند. شاید چیزی بیشتر با شهادت سید الموحدین فاصله نیست، بین این خطبه و شهادت چندان فاصله زیادی نیست. و ریشه این که این خطبه را اصلا فرمودن همین بود که خبردار شدند در کوفه جمعی عده‌ای از مثلا اون کسانی که برای خودشون شخصیتی قائلند به بهانه‌های واهی جمعی و جماعتی رو تحریک میکنند، اینها رو ضرب و شتم میکنند، یه جمعی شری به پا میکنند، شروری خلاصه کار ایجاد میکنند و با تکیه بر موقعیت اجتماعیشون، با تکیه بر موقعیت قبیلگیشون، با تکیه بر عناوینی که دارند به ضرب و جرح و شتم و ناامنی در کوفه اقدام کردند. اون هم برخواسته از این روحیات عصبیت و حمیتی که در اینها مثلا ایجاد شده است. زمینه انشاء خطبه امیرالمؤمنین این زمینه بوده، زمانش اون بوده و در طول خطبه هم خواهید دید که در یه فرازی حضرت به ابلیس میپردازن مفصل، بعد قبلش و بعدش و دیگه وارد میشن حضرت و اشاره میکنن به طبقات مردم در جامعه، اشاره میکنن به خود شخصیت با عظمت نبی مکرم و نقش پیغمبر و بعد موقعیت خودشون در محضر پیغمبر مکرم اسلام و این مباحث خاصی رو مطرح میکنن که انشاءالله خداوند توفیق خواهد داد و محضر مبارک سروران معظم یکی یک واحدن بعد واحد تعقیب خواهیم کرد و بررسی میشود. پس بنابراین در اینجا این نکته رو ما عرض کردیم که مرحوم سید رضی بیشتر خطبه رو دائر مدار ابلیس شناسی میدانند. ما عرض کردیم بیشتر ممکنه اصل خطبه موضوعش ابلیس نباشه. بله ابلیس در اینجا به عنوان مسئله مهم در این خطبه مطرح میشه، اما بیشتر به اوصاف ابلیس، به اقتباس از ابلیس و اونهایی که متأثر از روحیه و خلق ابلیسی هستند امیرالمؤمنین در این خطبه کار دارن که اثبات خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه. سپاس از آن خدایی است که لبس العز والكبرياء، پوشیده است لباس عز و کبریا را و برگزیده است عزت و کبریایی را برای نفس خیش نه برای مخلوق خود. امیرالمومنین خطبه را با هم آغاز کردند. الحمدلله الذی. البته اگر خاطر مبارک عزیزان باشد در نامه‌های علی ابن ابی طالب هم به سمع مبارک رساندیم که اگر شما می‌بینید یه نامه آغاز می‌شود و مثلا شما یه مرتبه بدون مقدمه امام فرمود است و تمسک به حبل القرآن، اولین نامه‌ای که خدمت آیان 3 سال قبل 4 سال قبل عرض کردیم، سال 75 گفتی و تمسک به حبل القرآن، حارس متمسک شو حبل قرآن را قرص بگیر. این شروع کار امیرالمومنین نیست. حضرت خطبه طویل گفته است، حمد و ثناء جزیل گفته است، اونگاه وارد اصل مطلب شده است. چون امیرالمومنین علیه السلام که بدون حمد، بدون ثناء، بدون تحمید سخن آغاز نمی کند، دستور خودش این است، تعلیمی که خودش به یاران و شاگردانش داده است این است. بناء مرحوم سید رضی بر این بوده است که خلاصه کار اون ابتداء خطبه را، حمد و ثناء ابتدای خطبه رو یا نامه ها رو به شکل تفصیلی مطرح نکند، چون اساساً گزینش مرحوم سید رضی بر اساس فرازهای بلاغی سخنان علی ابن ابی طالب است. یعنی این مجموع فرمایشات امیرالمومنین که نیست. اخیراً آقایان مستدرک نهج البلاغه رو خوب جامعتر و زیباتر چاپش کردن، مواردی که سید نگفته است و هست در این خطبه، در همین خطبه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید به کتب قدما قبل از سید، خطبه قاصر رو میبینید که افسودنی ها دارد، مطالبی دارد که سید نفرمودن مثلا، مطرح نکردن. پس این به اون معنا نیست که حمد امیرالمومنین در اون نامه یا در این خطبه همین باشه، نه، فوق حمد الحامدین علی ابن ابی طالب حمد و ثنا خدا میگوید و اونگاه سخن آغاز میکند. این یه مختصری است از حمدی که در اینجا باقی است. الحمدلله الذی، حمد از آن اون خدایی است که لب سل عز و الکبریا. دیگه بنده وارد توضیح حمد نمیشم و این رو میگذاریم برای مباحث تفسیر و موارد دیگر ان شاء الله. حمد از آن اون خدایی است که لب سل عز و الکبریا، پوشیده است عز و کبریا را. اینجا دو بحث داریم. یکی این که اولا خود این تعبیر، تعبیر حقیقی نیست، تعبیر استعاری است. پوشیدن عز و کبریا، میدانید که خداوند سبحان اهل پوشیدن نیست. اینو میدانیم که این تعبیر تعبیر حقیقی نیست، به اصطلاح بیانی این تعبیر تعبیر استعاری است. حالا یا استعاره مکنیه یا تبعیه تخیلیه، این یکی از این استعارات از جهت بیانی که مشخص است. یعنی تشبیه شده است عزت و کبریایی به لباس، اونگاه در مقام تخیل خداوند سبحان این لباس را پوشیده است. چرا این استعاره به کار برده شده؟ چه مرادی دارد سید از این بیان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از بیان این شیوه استعاره؟ به لحاظ اینکه مستحضرید خلاصه کار، بیشترین وقتی که ما میخواییم یه شیء رو کاملا دیگه حالت احاطه براش تصور کنیم، میگیم این رو کاملا پوشید. مثلا فرض بفرمایید میخواییم بگیم آقا ابر، رابطه ابر رو با زمین بگیم، میگیم آقا اون چنان پوشیده است ابر زمین را، چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردن زر و نخیل. وقتی که خشکیست، وقتی هم که ابر میاد، اون حالت پوشیدن، فراگیری کامل رو به پوشیدن مطرح میکنیم. موج فراگیر، ابر فراگیر، اینا هم میگیم پوشانید. خود لباس به لحاظ اون ارتباطی که دارد، مثلا فرض بفهمید، به لحاظ تشبیه بیشتر در ذهن آیان و تنزیلش عرض میکنم، در خود قرآن میبینید که خداوند سبحان و جعلنا اللیل لباسا، شب رو به عنوان لباس مطرح. چرا؟ چون شب فراگیر است. اساسا از اسامی شب در کلام عرب اللیلت الکافره، شب را کافره میگوین، به لحاظ این که کفر دارد، به لحاظ این که ستر دارد و حالت پوشیدگی یک کامل ایجاد میکنه. پس چون لباس اون حالت فراگیری را دارد، این استعاره در اینجا در کلام امیرالمومنین دیده میشود که حضرت میخواهد اون عزت و کبریایی فراگیر خداوند سبحان رو بگوید از طریق یه استعاره به اصطلاح مثلا مکنیه این چنینی. حضرت کلام رو بازگو میکنه. حالا برسیم به خود عز و کبریا. العز و الکبریا، کلمه عز در خود لغت به معنی الملک و القوه، ملک و قوت را عز میگویند در کلام عرب، و از همین ماده از صفات برجسته‌ای که برای خداوند سبحان وجود دارد، از اسماء الله الحسنا، کلمه عزیز است. بزرگان در علم کلام عزیز رو که معنا میکنن، المنیع الذی لا یغلب، اون منیع و اون دارای قدرت و توانایی که لا یغلب، هیچگاه مغلوب نمیشد. این به عنوان تعریف کلمه عزیز در شرح اسماء مطرح میشد. خب در بین انسان ها هم خلاصه کار، وقتی که خواستن کسی رو مثلا خیلی دیگه تعریفش کنن، خیلی دیگه مثلا این رو جایگاهش بالا بدانن، گفتن ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر جئنا ببضاعت مزجات. در بین انسان ها اگر کسی خواستن مثلا خیلی دیگه این بگن خیلی آغاز خیلی کسیست، اینو کلمه عزیز بهش گفتن. کمونی که در مورد جرار یوسف میبینید که جناب یوسف به اون آقا میگوید ایها العزیز، یعنی لقبش اینه، امرأة العزیز، تراود مثلا همسر عزیز سر و سری با غلامش برقرار کرده است. شهرت شهرت عزیز است در اونجا. الملک، اون کسی که قویست، غالب است، پیروز است. حالا اون در عالم انسانی است، از باب تشبیه و تنزیل است. در مورد خداوند سبحان عز، اون حالت ملک و قوت غالبه الهی است. فرمود الحمد از آن اون خدایی است که پوشیده است لباس عز و کبریایی را. کلمه کبریایی از ماده کبر می آید. کبر اون حالت همون بزرگی ابتداعا معنا می کنیم اما نیاز به توضیح دارد. کلمه کبر، المتکبر دارنده کبر است. وقتی که متکبر معنا میشه در خود لغت، آن کسی را میگویند که من لا یرا لأحد، اون کسی که نمیبیند برای هیچ کسی بر خود توفق و برتری، اون کسی که هیچ توفق و برتری بر خودش نسبت به دیگران نمیبیند، اینو در لغت ما متکبر معنا میکنیم. وله الکبریا، اینو دارای کبریا معنا میکنیم. خود کبریا مبالغه در کبر است. منتها توجه دارید، البته اینو مفصلتر انشاءالله خدمت آقایان عزیزان در جای خودش باز در خود خود به مطرح میکنیم، اما چون شب اول است و یه مقداری اشاره به این باشد معذرم بارت پرز میکنم. خود حالت این احساس این که لایه را وجود ندارد برتری از این صاحب کبر، ممکن است این حقیقی باشه، ممکن است این کسی این حالت رو واقعا داشته باشد، ممکن است این حالت حقیقی نداشته باشد و حالت غیر واقعی و غیر حقیقی باشد. اگر بخوایم دقیق بررسی کنیم، خب همان که امیرالمومنین الان میفرماد به دنبالش فختارهما لنفسه دون خلقه، عز و کبریایی خاص خداوند سبحان است. یعنی اون صاحب الکبر بزرگ که او فقط، هیچ متوفقی ندارد و هیچ صفتی برتر از خود وجود ندارد و دارنده صفت برتر از او وجود ندارد، خداوند سبحان است. یعنی کبریایی حقیقی و کبر حقیقی و المتکبر حضرت باری تعالی است. و مطلب همینه، چه عقلا چه نقلا. در مقام نقل که میبینیم که الجبار المتکبر از اسماء الله الحسنا کلمه المتکبر است. گذشته از اون میبینیم خداوند خودش را الکبیر المتعال معرفی میکند در قرآن، الکبیر المتعال، دیگه در اون اوج کبریایی و تعالی، سبحانه و تعالی. در اون مقام علو و کامل در نقل خداوند سبحان در قرآن معرفی نامه خودش را اینطور بازگو میکند. و در عقل هم چیزی جز این نیست، یعنی ما حضرت باری تعالی را به اصطلاح واجب الوجود میدانیم و واجب الوجود اون ذاتی است که در هیچ کدام از اوصافش نمیتواند تفوق داشته باشد. یعنی هیچ کس نمیتواند در یه صفت بر واجب برتری داشته باشد. به چه دلیل؟ بس عقل است. به لحاظ این که واجب اگر در یه صفتش نسبت به غیر حالت برتری نداشته باشد، این میشه لازمه این فقر، لازمه این حاجته، و واجب الوجود ذاتی است که در او حاجت نیست. ما خداوند سبحان رو که به عنوان واجب میشناسیم، او را از صمد میدانیم و ذات صمد اون کسی است که به هیچ وجه من الوجود در هیچ صفتی نیاز به کس ندارد. عقلا هم ما اگر بنگریم، ذات حق است که استحقاق کبریایی دارد و او المتکبر است. اما در ماورای خداوند سبحان متاسفانه این رذیله اینه که به هر حال برای انسانی صفت کبر دست دهد و حالت المتکبر بر انسان صدق کنه. عرض کردم اینو انشاءالله در اصطلاح به شکل کاربردی خدمت آقایان عزیزان میرسیم، بحث میکنیم در این خطبه زیاد حضرت به این قضیه میپردازن، ما هم زیاد خواهیم گفت انشاءالله. فقط اشارتاً عرض میکنم، عالمان اخلاق وقتی که به بحث کبر در مورد انسان میرسن، میگن هیئت النفسانیه، یه هیئت نفسانی است در وجود انسان که این برمیخیزد از این جهت، هیئتون نفسانیتون تنشو من تصور نفس، برمیخیزد از تصور انسان به اکملیته، به این که ما اکملیم. یعنی از اینجا برمیخیزد که انسان خودش رو از غیر خودش اکمل میبیند، دارای کمال برتر میبیند، لذا اون حالت توفق رو ابراز میکند یا اظهار میکند یا احساس میکند. حالا دو مقام دارد، ظاهر دارد و باطن دارد. این وجود داره، برخواسته از یه تصور نفسانی است. حالا خود این تصور از کجا ریشه میگیرد؟ باز اگر زنجیر علت رو نگاه کنیم، این که انسان تصور میکنه که اکمل از غیر است، یعنی یه چیزی باشه خلاصه کار، تا اون نباشه که دیگه نمیشه ادعای مثلا فرض بفرمایید این حالت پیش بیاد. یعنی انسان یا نگاه میکند به مثلا فضلی که دارد، یا نگاه میکند به قوت و قدرتی که دارد، به تعبیر آقایان به یه صفت کمالیه، یعنی یه چیزی باید باشد تا چیزها از اون درست بشه در ذهن انسان در مقام تصور، به الا که بی هیچ که نمیشه، فاقد شی که نمیتواند این حالت رو داشته باشد. وقتی انسان یه صفتی در درونش هست، این صفت در وهم آدمی بزرگ میشود، وانگاه از این صفت وهمیه بزرگ شده منشعب میشه اون تصور اکملیت که ما که این صفت را داریم، اصلا صفت ما نه تنها ما این صفت را داریم بلکه اکمل از دیگران است. خب کل عملیات کبر اینه، یعنی کل سیستم تکبر رو در وجود انسان همین تشکیل، دو تا تصوره، یک تصور به اکملیت، تصور دوم به این که این صفت ما خلاصه منشأ این میشه، یک وهمی کردیم در صفت و اونگاه این وهم هم بزرگش کردیم شد وهم دوم ما، این کل کبر است. منتها خب خود این کبر یا آثار درونی میگذارد و یا آثار برونی میگذارد. از ازهر و آشکارترین آثار درونی کبر در وجود انسان همون حالتی است که آدمی به اصطلاح تحقیر دیگران میکند، به لحاظ اون که اکملیت در صفت خیش قائله، تحقیر دیگران میکند، به لحاظ این که این صفت را برای خیش قائل است، استنکاف از پذیرش عمل، قول یا فعل حمد دیگری میکند. به لحاظ اینکه این صفت در درونش ایجاد شده است، حالتی پیش میاد که انسان به استخدام دیگران فکر میکند، یعنی نه تنها حاضر نیست خدمتی ارائه بکند بلکه به استخدام دیگران هم در وجود خودش فکر میکند، یعنی اینها نتایج ذهنی تکبر است که در درون انسان است. وقتی اینها پرورش پیدا کرد، اونگاه آثارش در برون دیده میشود، یعنی انسان در مقام عمل به همین مسائل میپردازد، وقتی که در مقام عمل شد سعی میکند دیگران رو به استخدام بگیرد، از دیگران بهره برداری کند اما بهره ندهد، دیگران رو تحقیر کند، تحقیر کند اما هرگز سر تواضع در مقابل کس فرود نیاورد، از معاشرت مجالست استنکاف میکند، یا حالت تفردی و وحدتی برای خودش ایجاد میکند. اینها متاسفانه هر کدام از اینها رو که بنگرید دیگه طبعا خودش یه بابیست، یه درویست برای گشودن زوال و متاسفانه زمین خوردن انسان، که حالا باز عرض کردم، مکرر عرض میکنم، انشاءالله در جای خودش بیشتر به این جزئیات وارد خواهیم شد و میپردازیم. فرمود الحمدلله الذی سپاس، حمد از آنان خدایی که لب سل عز و الکبریان، خداست که لیاقت اون دارد و شایستگی اون دارد که عز کامل و کبریایی و بزرگی کامل را در ذات او ببین. وقتاره هما لنفسه، اختیار کرده است و انتخاب کرده است حضرت باری تعالی این دوتا را، عز را و کبریا را، برای نفس خودش. اینها اختصاص به حق دارد. شما در عالم مخلوق و در عالم وجود، اون وجود برتر رو هم که تصور کنید، باز او وجودی است که به ذاته نیازمند است. یعنی هر صفتی را که بنگرید در عالم مخلوق، خلاصه کار این صفت عارضتون علی الذات است، این عارض بر ذات است، این منشأ دارد. حالا من اجتناب میکنم از اینکه اینجا قدی تفصیلی بیشتر بحث کنیم در جلسه اول، اما خداوند سبحان تمام صفات او به هر حال منشأ از ذات اوست، صفت عارض بر ذات ندارد حضرت باری تعالی. وجود حضرت باری تعالی وجود اکمل است، صفات حضرت باری تعالی صفات اکمل است، و خداوند مصدر وجود است، یعنی مصدر صفات است. اگر هر صفتی هم صادر می شود، از حق صادر می شود. لذا طبعا اون حالت عز و کبریایی هم که دوتا از صفات است، اینها باز از اون ذات صادر می گردد، اینها اختصاص به خودش دارد به شکل کامل و تمام. وقتاره هما لنفسهی دون خلقه و جعله هما همن و حرمن علا غیره، و خداوند سبحان قرار داده است عز و کبریایی را همن. کلمه هما به معنای قرقگاه است، از دیرباز رسم بوده، از خلاصه کار بزرگان سلاطین مثلا خوانین در خیلی از مناطق یک چراگاه‌های مخصوصی داشتن، یه مناطق ممنوعه مخصوصی داشتن که اینها اجازه ورود بر کسی نمی‌دادن. اونجا رو می‌گفتن حما، لکل ملکن حما، هر سلطانی حمایی دارد، برای خودش قرارگاهی دارد. اونجا دشت رو خالی می‌کردن، قرار می‌کردن برای خودش. فرمود خداوند عز و کبریایی را قرار داده است همن. اینها یه حمایی است، یه قرار الهی است. کسی جرأت این که پا بگذارد در عز خدا ندارد، کسی جرأت این که پا بگذارد در کبریایی خدا ندارد. و حرمن علی غیره، اینها رو خدا حرمی قرار داده است بر غیر. خود کلمه حرم، خود ه ر میم در هر جا به کار برده می شوند، از اشتقاق این کلمه به اصطلاح ممنوعیت و تمانع استفاده می شه. کمون که شما حرام را که به کار می برید، یعنی الممنوع و شرعن، آنی که شرعن حالت امتناع اون در اون وجود دارد، هرچی در اون وجود دارد، این رو حرام می گویند. یا فرض بفهمید مثلا از اسامی زنان خود کلمه حرم است، به بانوان و زنان حرم می گویند، حرمه می گویند، الیوم تصبا حرمه، در اون شعاری که بعضی ها می دادن روز فتح مکه، امروز روزیست که حرمها به باد می رود، یعنی نوامیس به غارت می شود. مثلا فرض فرمایید که بعد پیغمبر دستانی حرفا رو نزنید، عوض کنید. به زنان حرم می گویند به لحاظ اون حالت تمانعی که نسبت به زن وجود داره و در زن وجود داره. هم خود بانوان یه حالت خداوند وجودشون رو جوری قرار داده است که یه حالت تمانعی از غیر دارند در ذات خودشون و باید داشته باشن شرعن، و همین که اون حمایت و خلاصه کار اون حالت حمیت نسبت به اینها در جای خودش باید عمل بشه و به کار برده بشه. و حرمن علی غیره، خداوند سبحان این عز و کبریایی را ممنوع بر دیگران کرده است، این اختصاص به خودش دارد. حدیثیش اینجا که معروف آیان عزیزان زیاد شنیدید، این رو فریقه نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن، به عنوان حدیث قدسی نقل میشه که الکبریایی و ردایی و العظمت و ازاری، کبریایی ردای من است، همون تعبیر لباسی که امیرالمومنین میگه در خود حدیث قدسی وجود دارد، و عزت ازار من است، ازار پوشش زیر ردا است، اینها پوشش ما است. من نازعنی فیهما، هر کسی که بخواد منازعه کند با من در این دو، یعنی کسی که بخواهد بگوید انا ربکم الاعلا، کسی که بخواهد از اون انا العزیز دم بزند، کسی که بخواهد از انا المتکبر دم بزند، و من نازعنی فیهما، هر کسی که منازعه با من در این دو تا بکند خوردش میکنم، قسم تو میشکنم کمرش را، خوردش میکنم. این تعبیر قدسی است که به اصطلاح در متون فراوانی داریم، این رو فریقه نقل کرده. در اینجا هم خداوند سبحان امیرالمؤمنین همین کلام خدا رو مطرح میکند، و جعلهما همن و حرمن علی غیره، خداوند عز و کبریایی را یه محدوده یه ممنوعه برای خودش قرار داده است، چون در ذات به هر حال مخلوق حاجت است، در ذات مخلوق ممکن الوجود فقر ذاتی دارد. عزیزان ما فقر ذاتی داریم، ما مستمدتون من مدده هستیم، ما هر آن و هر لحظه استمدادمون از مبدع فیاض وجود است و ما فقیریم. یا ایها الناس انتم الفقراء، نیازمندیم از مبدع فیاض وجود، به این نیاز هرگز اجازه نمیده به ما اظهار عزت کنیم، ما اظهار کبریایی کنیم. اون انسانی که خودش سراسر وجودش نیاز و حاجت است، چگونه میخواهد احساس عز و احساس کبریایی داشته باشد؟ فرمود واسه یعنی اصلا بنده میخوام عرض کنم که این منعی که میگن منع تشریعی نیست، این منعی که از امیرالمومنین جا میفرماید که این رو ممنوع بر خودش کرده، منع تکوینیه، اصلا تکوینا اینطوره نه تشریعا، یعنی در ذات ممکن الوجود از جهت طبیعی و تکوینی هم همین وجود دارد، همین محدودیت وجود دارد، یه منع تکوینی است نه تنها منع تشریعی. و استفاهما لجلاله، و خداوند سبحان برگزیده است عز و کبریایی را برای قدسیت خیش و برای جلال خیش. و استفاهما، کلمه استفا اون گزینش خاص، مصطفی اون شیء برگزیده خاص داریم، مثلا فرض مجتبی و مصطفی. زمانی در موارد دیگری بود عرض می کردم معظم مبارک عزیزان که وقتی که غنایم جنگی گرفته می شد در جنگ، اون چیزهای خاصی بود که اینها از خود ملوک و سلاطین بود. مثلا فرض بفهمید در کتاب جهاد داریم این بحثش مطرح است که فرض کنید انگشتر خاصی بود از سلطان، مرکب خاصی و شبدیزی بود، مثلا رخشی بود، چیزی بود، اینها رو بهش می گفتن صفای الملوک، صفای الملوک للامام. صفایای ملوک یعنی اون چیزهای برگزیده و خاص و اختصاصی سلاطین اگر در جنگ و جهاد گرفته می شد، اینها مال امام بود، اینها مال امام المسلمین بود، دیگه به بقیه رزمندگان نمی رسید. مثلا این هم میگن صفا، صفا یا اون اختصاص یافته به یه مقامی و چیزی، و صفا هما للجلال، خداوند اینا رو اختصاص داده است، عزت و کبریایی را برای جلال و قدسیت خیش، و به دیگران بهره عز و کبریایی حضرت باری تعالی نداده است. تا اینجا یه جمله امیرالمومنین مطرح کرد. خاطر مبارک عزیزان هست که این رو شما در کتب ادبی داشتید، یعنی در کتاب اول ادبی که عزیزان طالب و شاغل آغاز فرمودید، در همون ابتدا صمدی همون شروع کار اونجا دیدید که خلاصه کار برام شیخ بها وقتی که آمد خواست اشاره بکند به موضوعاتی که شما میخواهید بخوانید، شروع کرد علم و نسبه و علمن للاسلام جازم و اعناق النواس باللام الذي، شروع کرد آقا مقامات امیرالمومنین رو با چی توضیح دادن، علی را نسب کرده از پیغمبر، علم برای اسلام، او جازم و اعناق نواسب اللعام است، او جزم میکند، خلاصه میکند، میبرد، قطع میکند اعناق لواسب را، گردن لواسب را. اون مسائلی که شما میخواهید تا پایان سندیه حول اون مسائل صحبت کنید، از نسب بگویید، از جزم بگویید، از فتح بگویید، از رفع بگویید، از هر چی میخواهید صحبت کنید، مرحوم شیخ چیکار کرد؟ اومد اینا رو گنجان در اونجا، یا به شکل خیلی زیباتر و عالیتر شما این بحث رو دارید در کتب و در تألیفات بزرگان که خب میخوانید، خوانده اید. مثلا در اول متول عجیب زیبا وقتی وارد میشه یک یک مجموعه کتب بلاغی رو مطرح میکنه صاحب متول، خیلی زیبا، تا اونجا که لا یدرک الواصف المطری خصائصه و ان یکن سابقا فی کل ما وصفا، شروع میکنه تا اینجا میرسد و مطرح میکنه. یا در هم ابتداء الروزة البهیه فی شرح لمعه دمشقیه، هم در ابتداء شرح لمعه وقتی که شروع میکنید میبینید آقا مجموعه حدود 17 کتاب فقهی را شهید، بیان، ذکر، تبصره، چی چی، تمام اینها را تحت عناوین هم جمله هایی که دارد مطرح میکنند بازگو میکنند. خب به این صنعت شما آشنا بودید، این صنعت رو براعت استحلال مینامند. این برخواسته از یه رویه است که خطبا و بلغا وقتی که صحبت میکردن در عرب، همون اول باید موضعشون تعیین میکردن، یعنی همون اول که شروع میکردن به صحبت کردن باید به مخاطبینشون میفهمودن ما چه مسئلهی میخواییم امروز بگیم و چقدر خوبه این. مخاطب حساب کارش میکنند، متوجه میشه که در چه موضوعی میخواد صحبت بشه، و این حالا نه به این شیوهی که مثلا فرض بفرمایید عرض میکنم که به عنوان صنعت در بین خطبا یا بلغا مطرح باشد، خداوند سبحان این کار رو در کلام خودش کرده است. اصلا سوره مبارکه هم براعت استحلال کل قرآن است، خداوند در سوره هم هر چی میخواهد در کل قرآن بگوید یک جا در سوره هم گفته است، این برایت استحلالی است، فاتحة الکتاب این حالت را دارد. یا حتی در خیلی از سور قرآن میبینید همینطوره، در سوره مبارکه بقره شما شروع میکنید اول 5 آیه در حال متقین میخوانید، 2 آیه در حال کافرین میخوانید، 13 آیه در حال منافقین، بعد کل 286 آیه همینار توضیح میده، میشه 5 آیه و 2 آیه و 13 آیه، 15 آیه، 5 آیه، 20 آیه، 286 آیه، 20 تاش کم کن 268 آیه، 66 آیه بقره شرح همین 20 آیه قبلی است که براعت استحلالش همون 20 است. این خود خداوند در اکثر سور قرآن انجام داده است، و خطبه های نهج البلاغه عزیزان این حالت را دارد، یعنی امیرالمومنین وقتی خطبه ای رو شروع می کند همون دو سخط اول کل محوریت خطبه مطرح می شود، کل موضوعی که امیرالمومنین در صدد بیان آن است و طرح آن است و یا انتقاد از آن است یا هرچه همون ابتدا در خطبه امیرالمومنین به شیوه براءت استحلال گونه مطلب را بازگو می فرماید و الامر الامر، اینجا هم قضیه همان است. امیرالمومنین وقتی شروع کردن صحبت را از عز و کبریا خداوند سبحان شروع کردند و دیگران چه کارن؟ کی می تواند دم از عز بزند؟ کی می تواند دم از کبریایی بزند؟ وجود انسانی که این مخلوقی که اونچنان گاه ضعف رو در درون خودش حس می کند از ابعاد مختلفه جسمانی برون، این چیز یا موجود دیگر یا مخلوق دیگر، با این مقدمه و ورود حضرت امیر علیه السلام کاملا به قول ما سنگ رو حک کردن و مطلب رو ثابت کردن که میخوان در چه موضوعی صحبت کنن و قضیه چیست. و به بیان دیگر حرف آخر را علی ابن ابی طالب اول زد. حالا شروع می کند حضرت شرح این مطلب و ماجرا را بازگو کردند و جعل اللعنت علی من نازعه فی همام عباده، خداوند اینها را اختصاص به خودش داد و بعد و جعل اللعنه، و لعنت خدا باد بر هر کسی که منازعه کند در این دو از بندگان خدا با خدا. و جعل اللعنه، کلمه لعنه می دانید اللعنه ای البعد، خود اللعن به معنای بعد است، دوریست. ابعاد دور کردن، ملعون یعنی اون کسی که دور است. حالا دور از چیست؟ طبیعی است دیگه، در این موارد مراد دور از لطف الهی است، دور از تفضلات و عنایات و رحمت باری تعالی است. فرمود و جعل اللعنه، و خدا قرار داده است لعنت را بر هر کسی که نازعه، نازعه و نازعه و منازعه از ماده نزع میاد، نزع و نزاع، هر کسی که باب مفاعله است، هر کسی که به نزاع با خدا در این مسائل میخواهد که اینها را از خداوند برای خودش بگیرد، اون کسی که میخواهد از این باب در افتد که خلاصه عز و کبریایی را از حق بگیرد برای خود، چون اختصاص به خدا داره، اگر کسی بخواد اینها را ادعا کنه یعنی بود از کی بگیره اینها رو؟ از خداوند بگیرد. و لعنت خدا بر اون کسی است که بخواهد به محدوده کبریایی و عز خدا پا بگذارد و چنین ادعا و چنین حرفایی داشته باشد. حالا اینا بحث میشه، اینها امیرالمومنین توضیح میده اینا رو، مصادیقش میگه علی ابن ابی طالب، همون روز صدر اسلام میگه اینا یک یک میاد فی همام عباده. ثم اختبر بذلک ملائکته المخربین، اونگاه خداوند سبحان اختبار کرد بذلک، با همین مسئله، با همین مسئله که اختصاص دارد عز و کبریایی به خداوند سبحان، با همین به اصطلاح سنجش کبریایی و عز، خداوند سبحان شروع کرد کار رو، اول در عالم قدسیان و کروبیان، بعد اومد تو زمین. اول در عالم ملائکت الله حضرت باری تعالی اختبر بذلک ملائکته المقربین، اول ملائکه مقرب رو اختبار کرد. لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا خدا تمیز دهد متواضعین از ملائکه را از مستکبرین. اختبره، ثم اختبره، همین جمله را عرض کنم و این بحث کفایت میکند انشاءالله در نوبت آینده خدمت آیان دیگه وارد شرح اصلی خطبه مبارکه خواهیم شد. ثم اختبره، اختبار میدانید که از ماده به اصطلاح خبر میاد، اختبار یعنی طلب الخبر، حالت استخبار، اختبار، چون خبرگیری کنید بفهمید چه خبر است. کی اختبار میکند؟ اختبار کار کیست؟ بحثی داشتیم در فقه، حالا برای عزیزان که باز با فقه بیشتر سر کار دارند و داشتند، که بحث مسک فاره وقتی مطرح میشد، خود مشک وقتی میخوان بازش نکنن، در این حال بدانم که این طعمش چیست، این به هر حال بوش چیست، چه ارزشی دارد، مشک آن است که خود ببوید نان که عطار بگوید، برای اون شیخ انصاری در مکاسب این بحث مطرح می کند که آیا فروش مسک، مشک فی فعره در خود جلدش درسته یا درست نیست. این معلوم نیست چیه، این بیاری تو با خانه هندوانه نمیدانی که شیرین است یا نه، این ممکنه خیلی مشکلات بد درست کند، این چیز ارزشش چیست. بعد اونجا برای اون شیخ میگن که باید اختبار بشه، میگن اختبار به این شیوه که در این حد ایرادی ندارد، نخی رو به سوزنی بکنید، این سوزن رو فرو کنید در این فره، از اون طرف بکشید بیرون، بعد نخ رو بو کنید ببینید این بوش چه مقدار است، چطور است، این عطر درجیه که یا عطر همین دور محدوده بست میفروختن از اوناست، یا مثلا این چیست، این از کدام نوع است، از کدام مشک هاست، اینو میگن اختبار. این اختبار ثم اختبره، خداوند اختبار کرد. کی اختبار میکند؟ ما اون کسی که خبر ندارد. خداوند سبحان که خبر به چی ندارد که بخواد اختبار کنه؟ هازا اول کلام. حضرت باری تعالی که نیاز به تحصیل خبر ندارد. برای حضرت باری تعالی که تحصیل حاصل اختبار، ثم اختبر ملائکته المقربین، این که خدا بخواد ملائکه مقربش را اختبار کند، این چه معنایی دارد؟ که امیرالمومنین اینجا باید لیمیزهم، تا اینها را تمیز دهد، اینا کیان، کجا ان، چه کاره ان. یا حتی مثلا همون معنایش که خلاصه کار در قرآن میبینید مکرر به کار شده است، ولنبلونکم ابتلاء ابلاء، اینا مگر معناش چیست؟ اینا معناش همین برای وضعیت رو فهمیدن داره کی چه کار هست. آیا اینها مطابقت با شأن هست باری تعالی است، علم الهی که مشابه این تعبیر رو باز در خود قرآن فراوانتر داریم که خداوند چه میکند؟ لنعلمه، تا آن که برای ما علم حاصل شود. مثلا ایو الحزبین احسا، کی مثلا چطور، کدام گروه پابرجاترند و چطورند و مثلا فلان دینا. یا لیعلم الله، تا آن که خدا بداند، من ینصر رسوله بالغیب، مثلا کی اهل نصرت رسولان است. و حالی که میدانیم برای خداوند سبحان علم در ذات اوست، ذاتی که درش علم وجود دارد، چی میخواد تحصیل علم کنه؟ ذاتی که منشأ تمام اخبار است، چطور میخواد اختبره تحصیل خبر کند؟ این بحثیست که ارتباط داره با ادامه سخن و با وضعیت ملائکه الله. لیمیزهم، خداوند ملائکه را تمیز بدهد، با این بحث مرتبط است که فکر میکنم دیگه اگر وارد بشیم بحث ناتمام میماند. انشاءالله از همین جای خطبه میگذاریم که شروع رسمی دقیق تر خطبه است برای گفتگو و درس بعد، که محضر مبارک عزیزان هفته آینده به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان تلهامون به نورانیت کلام امیرالمؤمنین بیش از بیش منور بگرداند. ربنا آمنا بما انزلت و اطلاع علی الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.